جام جم است آدمی، سنگ اجل بشکندش چون سفال.
حسابی هست، کتابی هست.
و اما فردا. فردا
آخر الامر گل کوزگران خواهی شد، آخر الامر گل کوزگران خواهی شد. حالیا فکر سبو کن، حالیا فکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خوشبختیم که با برنامه دیگه از برنامه های و اما فردا در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با موضوع معاد و سعادت ابدی.
ربنا یا ربنا یا ربنا
یا ربنا
وغفر لنا وارحمنا یا ربنا، ربنا یا ربنا یا ربنا
یا ربنا
وغفر لنا.
در بخش‌های مختلف برنامه از راهنمایی‌های سودمند استاد قائمی بهره می‌بریم. معمولاً یه حکایت و یه بحث کلامی هم داریم و با معرفی یک کتاب برنامه رو خاتمه می‌دیم. در برنامه گذشته این مطلب مورد توجه قرار گرفت که صدقه از کارهایی که اجل معلق رو به تأخیر می‌اندازه. کارشناس محترم برنامه با استناد به روایات و آیات این مطلب رو بیان کردند که آثار و برکات صدقات و بخشش ها بسیار زیاده و یکی از اونا طول عمره. حالا میشنویم ادامه مطالب استاد قائمی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. با سلام و عرض ادب خدمت عزیزان شنونده، بحث ما بحث معاد بود و در ادامه بحث معاد داشتیم خدمت شما عرض می کردیم که مسئله مرگ دو قسمه. یکی مرگ حتمی، اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. وقتی مرگ حتمی می رسد هیچ تقدیم و تأخیر براش نیست. این رو توضیح دادیم، مرگ در 20 سال و 30 سال و 40 سال و حتی 70 و 80 و اینا، خیلی از علما و مفسرین در ذیل آیه مطالبی را دارن که مرگای در این زمانها اینا نمیتونه مرگ حتمی باشه، اینا همه معلقن. مرگ حتمی اون موقع است که دیگه این چهار ستون بدن، عصا و عینک و سمعک و از هر چه باشه، دیگه توان این بدن نداره، یعنی دیگه خود به خود فرسودگی به حدی رسیده که این توان ماندن نیست. اجلها و مرگ و میرای قبلش، حالا تصادفات، سرطانها، ایستقلبیها، مرگای ناگهانی، اینا همه رو اجل معلق گفتند و اجل معلق قابل پیشگیریست، قابل پیشگیریست. جدن احادیث زیبا و ارزشمندی داریم که میتونه انسان با کارهای شایسته‌ای که بعضی مواردش رو عرض کردم و در ادامه دارم خدمت رو عرض میکنم، جلوی عجل معلق را بگیریم. یکی از مواردش سله رحم بود، سرکشی کردن به خیشاوندان، اقوام، رفت و آمد با اقوام و خیشان خیلی تأثیر داره. البته موارد شرعی در رفت و آمدها کاملا مراعات بشه بسیار مؤثره، که آقا امام صادق علیه السلام به یکی از یارانشون فرمودن چند نوبت عجل رسیده بود، مرگ رسیده بود و تو صله رحم کردی و عجلت رو تأخیر انداختی، مرگ تو به تأخیر انداختی. خب اون مرگ حتمی که تأخیر نداشت، این مرگ معلق تأخیر میفته و این مرگا بیشتر معلقن دیگه. پس صله رحم بسیار مؤثر بود. همطور که عرض کردیم در نقطه مقابل، قطع رحم بسیار تأثیر در کوتاهی عمر داره و اجل رو نزدیک میکنه. مواظب باشیم گرفتار قطع رحم، عصبانیت، قهر کردن، جدا شدن، این مسائل تو زندگی پیش نیاد. اینا واقعا خطراتی رو به دنبال داره. چه بسا گاهی یک قطع رحم جدی توی یک خانواده، توی فامیل، واقعا به زندگی اونها میزنه، ریشه عمر رو میخشکاند و انسان به بلاها و گرفتاری‌ها دچار میشه. لذا انشالله با حسن خلق، رفتار خوب، کردار خوب، باز من اشاره کنم، حالا اگه یه رجعتی هم در واقع به بحث قبل داشتم و یه اشاراتی برای یادآوری، چه بس و بعض عزیزان شنوندگان عزیز بعض مباحث گذشته ما رو نشنیده باشن، لااقل یه فشرده ای رو در این بحث دارم خدمتتون عرض میکنم. واقعا معاشرت و اخلاق خوب، برخورد خوب، رفت آمد کردن با خویشاوندان خیلی میتونه تأثیرات سازنده ای رو داشته باشه، هم برای دنیای ما هم برای آخرت ما. قطعا آخرت که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، ذره کار خوب و یا بد ما فردای قیامت آثار خودش رو داره. اون چه جای انکار نیست و مسلمه. ما داشتیم میگفتیم اعمالی که قبل از آخرت تو خود دنیا هم تأثیر داره، این رسیدگیه به اقوام و خیشان. بگذارید باز این حدیث رو اگر از من ناچیز شنیده اید باز خدمتتون تکرار کنم. هنر نیست عزیزان که فقط انسانهایی که با ما خوبی میکنن ما با اونها خوبی کنیم، با ما رفت آمد میکنند ما رفت آمد کنیم. هنر اینه که در مواردی که اونا قطع میکنند، حتی در رابطه با رسیدگی به بیچاره هم نکته ای که عرض میکنم همینه. این حدیث نورانی وجود نازنین پیغمبر خدا که فرمودن سل من قطعک وعف ام من ظلمک و اعت من حرمک، واقعا دستور بسیار ارزشمندیست. سله کن با کسی که از تو قطع کرده است، خوبی کن با کسی که با تو بدی کرده است. این هنره. قسمت دوم فرمودن ببخش کسی که ظلمت کرده، به تو ستم کرده است. و سوم حضرت فرمودن عطا کن به کسی که محرومت کرده. یه موقع فرض کنید شما احتیاج داشتید، رفتید پیش کسی، میتونست به شما خدمت کنه و کمک کنه، نکرد، به هر بهانه‌ای حرف شما رو رد کرد، کاری برای تو انجام ندن. حالا قضای روزگار کار به جایی رسید که یه موقع او گرفتار شد شدیدن، اومد پیش شما تقاضای کمک کرد. حضرت فرمود اعته، تو عطا کن، او تو رو محروم کرد، تو محرومش نکن. همیشه نگیم کاسه جایی رود که باز آورد قدحی، نه، قدح رو خدا میداد، چندین برابرم میداد. خوبی کنیم با کسانی که به ما بدی کرده اند و ببخشیم کسانی که به ما ظلم کرده اند و عطا کنیم به کسانی که ما رو محروم کرده اند. این آثار و برکاتش خیلی سریع بر ما ظاهر میشه و انشالله به این نتایج همینجا میرسیم و آثار و برکات بیشترش هم در عالم آخرت انشالله در انتظار ماها خواهد بود.
همسفر
در برنامه گذشته گفتیم که در تاریخ شعر فارسی برخی از شعرا از پیش به فکر مرگ بودن، برای سنگ قبر خودشون سروده های زیبایی رو به یادگار گذاشتن که باعث عبرت و تذکره. از مشهورترین اشعار در این زمینه شعر پروین اعتصامیه. این بار قصد داریم شعر رهی معیری رو که برای سنگ قبر خودش سروده براتون بخونیم. عجب اینه که به قول پروین اعتصامی هر که باشی و به هر جا برسی، آخرین منزل هستی این است. الان که ما این اشعار رو میخونیم، نه پروین اعتصامی زنده است و نه رهی معیری. الا ای ره گذر که از راه یاری قدم بر تربت ما میگذاری، در اینجا شاعری غمناک خفته است، رهی در سینه این خاک خفته است. فرو خفته چو گل با سینه چاک، فروزان آتشی در سینه خاک. بنه مرهم ز اشکی داغ ما را، بزن آبی بر این آتش خدا را. به شبها شمع بزمفروز بودیم که از روشندلی چون روز بودیم. کنون شمع مزاری نیست ما را، چراغ شمع تاری نیست ما را. سراغی کن ز جان دردناکی، برفکن پرتوی بر تیر خاکی. ز سوز سینه بر ما همرهی کن، چوبینی عاشقی یاد رهی کن.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله.
بشنویم ادامه سخنان ارزشمند استاد قائمی رو.
خدمت عزیزان شنونده عرض می کردم، حالا این موردم که تکمیلش کنم در این بحث، بحث صدقه بود، بحث صدقه دادنی که اجل معلق رو می تونه بالکل، گاهی مرگ معلقی که آماده شده، یک صدقه کلی و جدی این مرگ رو از انسان دفع می کنه. من یه داستان زیبا خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنم که چند تا نکته جالب در این داستان هست، بالخصوص جوانان عزیز دقت بیشتر داشته باشن. یه شخص جوانی بود که گرفتار دزدی بود، این معصیت رو دچار بود، یعنی اصلا امرار معاشش از طریق دزدی بود. یه روز اومد از کنار مسجد آقا رسول الله رد بشه، حضرت مشغول صحبت بودن، این رفت نشست با صحبت حضرت. تا نشستی که از ویژگی های پیغمبر اکرم این بود که با علم غیبی که داشتن، گاهی بعضی افراد که تو جلسهشون بودن بدون ای که اونا سوال کنن، حضرت درد اونها و درمان اونها رو بیان میکن. حضرت داشتن صحبت میکردن، فرمودند برای هر کسی روزی حلال هست، ولی بعضی خودشون این روزی رو حرومش میکنن. یعنی اگه این فرد دنبال دزدی نره، دنبال یه کاری بره، بالاخره کار حلال پیدا میشه، روزیش هم میرسه، ولی داره حرومش میکنه. برای هر کسی رزق حلال هست، بعضی وقتا خود طرف حرام میکنه. باز حضرت فرموده بودن حالا یا در همین جلسه یا جلسه دیگر، صدقه بلا رو دفع میکنه، صدقه مرگ ناگهانی رو از انسان دور میکنه. این جوان این صحبت رو شنید، از جلسه پیغمبر رفت، قصد دزدی داشت، ولی اون موقع تصمیم گرفت نمیرم دزدی. پیغمبر از دل من و ضمیر من آگاه بوده و خبر داده است که برای هر کسی رزق حلال هست. خب اگه واقعا این چنینه، چرا من دنبال رزق حرام برم؟ چرا دنبال دزدی برم؟ چرا دنبال گناه برم؟ جوانای عزیز، هر موردی کسی میره از راه گناه دنبالش، همون راه حلال براش هست. گاهی آدم خودش خراب میکنه و حرامش میکنه. این جوانه نرفت، اون روز دنبال دزدی نرفت، ولی هیچی نداشت برای خوردن، شب گرسنه ماند، ولی به خاطر حرف پیغمبر صبر کرد. البته پیغمبر نفرموده بود حالا گناه رو ترک میکنی، دزدی نمیکنی، برو تو خونه بنشین، همینطور غذا میاد، دنبال یه کاری برو. ولی خب این نرف، روز اول به گرسنگی تی کرد، روز دوم هم همینطور به انتظار میگفت نمیرم ببینم چی میشه. تا شب گرسنه بود واقعا. دو روز گذشته است، شب سوم دیگه طاقتش تمام شد، یه پاسی از شب گذشت، گفت آقا ما دو روز صبر کردیم، خبری که نشد، به ما رزقی نرسید. گفت ول کن، پاشم برم دنبال کارم. رفت که بره جای دزدی. از دیوار خانه بالا رفت، از اون طرف پایین اومد، رفت داخل اتاق. قبل هر دزدی دنبال این بود یه چیزی پیدا کنه بخوره، چون شدیداً گرسنه بود. گفت حالا قبل از هر چیز گرسنگی رو برطرف کنیم. حالا یه حلیمی بود یا حلوایی بود تو تاخچه اتاق گذاشته بود، اینم گرسنه رسید، انگوش زد که لقمه‌ای برداره بخوره، خیلی گرسنش بود. یه لحظه گفت من که دو روز صبر کردم، خوب امشبم صبر کنم فردا برم خدمت رسول اکرم بگم من این صحبت از شما شنیدم صبر کردم چرا خبری نشد؟ انگوشتش رو تمیز کرد و گذاشت و چی نخورد، لب نزد. اومد برگرده دید یه خانومی اونجا تنها خوابیده است، هیچ کس هم توی خونه نیست. شیطون وسوسش کرد که بره دنبال گناه، کار حرام، کار زشت. اومد بره نزدیک، هیچ کس هم اونجا نبود. شیطون بیشتر وسوسش کرد. همین که اومد بره، باز به خودش گفت که رسول اکرم فرمود برای هر کسی رزق حلال هست، اینم یه رزقه، چرا حرامش کنم؟ اونایی که دنبال نگاه به حرامن، اونایی که دنبال نامحرم و گناه و معصیت و الیاذ بالله فساد و فحشان، بدونن حلالی را حرام میکنن. برای هر کسی مقدر هست حلال اگه از راه خودش وارد بشه. این جوان برگشت، هیچ نه گناهی کرد نه غذای حرام رو خورد. برگشت فردا اومد مسجد وجود نازنین رسول اکرم. قبل از این که صدا بزنه بگه یا رسول الله من اینقدر صبر کردم خبری نشد و حالا اومدم، اومد صدا بزنه یا رسول الله بگه مشکل خودشا، اومدم راه حلی پیدا کنم، از قسمت خانم ها یه زنی صدا زد یا رسول الله مدتی بود شوهرم از دنیا رفته است، چند سال گذشته است، تصمیم داشتم تا آخر عمرم تنها زندگی کنم، دیگه ازدواج نکنم، اما دیشب دزدی به خانه ما آمد، چیزی نبرد، اما من تو صبح لرزیدم و ترسیدم وقتی برگشت، نمیدونم برای چی اومد و رفت، ولی دیگه آرامش ندارم، دیگه نمیخوام تنها باشم. یا رسول الله من آمادم ازدواج کنم، خونه دارم، وسیله دارم، فقط یه کسی هم میخوام سرپرستم باشه. خب خونه باشه، زندگی هم باشه. حالا پیغمبر اکرم فرمود صدای این خانم رو شنیدین، کی آماده ازدواج کنه؟ خیلی ها اینجا داوطلب شدن، چه بسا بعضی همسرم داشتن، ولی وقتی خونه و وسیله باشه. بین این جمع این جوانی که قبلا دنبال دزدی بود، اینم دستشو بلند کرد آماده بود. گویا بناس یه اتفاقی بیفتد، هم کلام رسول الله هم یه درسی داده بشه، جبرئیل نازل شد یا رسول الله، این رو دیگه خود حضرت میدانن، نه مردم متوجه بشن. یه مشکلی که هست، هر که الان با این خانم ازدواج کنه بعد از 3 روز میمیرد. همه دستا اومد پایین، یه کسی داوطلب نبود جز این جوونه، گفت من آمادم. جوانه آماده شد، پیغمبر فرمود مگه نشنیدی میمیری؟ گفت من دارم از گرسنگی میمیرم، چه کنم، بگذار لاقل به یه زندگی برسم حالا تا 3 روز بعد. پیغمبر عقدی اجرا کردن، این جوان همراه این همسر جدیدش به خانه رفت، تا وارد شد ای میگفت لا اله الا الله، تعجب، سفره براش آورد، لا اله، گفت غذا تو بخور، نگران 3 روز بعد نباش. گفت عجیبه، یک حقیقتی رو بهت بگم، این مردی که دیشب تو خانه تو اومد خود من بودم، ای که لا اله الا الله گفتم، الان دیدم این غذایی که جلوی من گذاشتی دیشب بر من حرام بود، دزدی بود، تو خودت جلوی من گذاشتی، الان همسرتم، خودتو دیشب بر من حرام بودی، اومدم نزدیک گناه کنم، برگشتم این گناه رو انجام ندادم، پیغمبر تو رو عقد کرد، تو بر من حلال شدی، واقعیات رو دیدم. بعد قضاش اومد بخوره، فقیری در زد، یه مقدار خورده نخورده فقیری در زد، تمام قضا رو برداشت داد به اون گرسنه فقیر، خورد و رفت، دعایش کرد و رفت. 2 روز گذشت، 3 روز گذشت، این جوان از دنیا نرفت. مسجدیا دیدن عجبا این جوان داره میاد میره، 3 شبانه روز تمام شد، یا رسول الله ما هم داوطلب بودیم ازدواج کنیم با این زن، خونه، زندگی، همه چیز، شما فرمودی بعد 3 روز میمیرد، این که چیزیش نشده، چند بیشتر 3 روزم گذشت. پیغمبر او رو صدا زدن، فرمودن چه کار خیری انجام دادی؟ گفت یا رسول الله فقیر رو سیر کردم. حضرت فرمودن این عجل معلق، یعنی این مرگی که بنا بود به تو برسه به واسطه سیر کردن اون فقیر از خودت دفع کردی. این حدیث پندیات فراوان داره، فقط من یک استفاده کنم عزیزان شنونده، صدقه دفع بلا میکنه، مرگ و دور میکنه، از طرفی برای هر انسانی حلال مقدره، گرفتار حرام نشیم. هر چیزی که دلت میخواد توجه بهش پیدا میکنی، اینو برو از راه حلالش دنبال کن، دیر یا زود قطعا بهش میرسی. روزی حلال خودت رو با حرام خرابش نکن که انشالله به خود حلال خواهی رسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا ارحم الراحمین، 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 یا
در برنامه گذشته در ادامه بحث‌های کلامی به این مطلب رسیدیم که قوم‌های مختلف کارهای عجیب و غریبی با مردگان می‌کردند. دو روش از مردم هند باستان و مصریان قدیم در این زمینه برای شما ذکر کردیم. جالب توجهه که بیشترین میراث فرهنگی مصریان همون قبور و مرقدهاست که مربوط به فراعنه یا بزرگان قومه. در یونان باستان و در آتن وقتی سر قبر می رسیدن گریه و زاری می کردن. اونها اغلب مرده رو پیش از دفن می سوزوندن و خاکستر می کردن. وقتی مرده یا خاکستر اونو به خاک می سپردن، عموماً روی قبرش سنگی از مرمر یا غیر اون می گذاشتند. عزا در آتن 30 روز ادامه داشت و 3 بار برای مرده سر قبرش نان و شراب می آوردن. رسم رومی ها البته کمی متفاوت بود. اعضای خانواده میت مراسم کفن و دفن رو با تشریفات انجام می دادن. مأموران تجهیز جسد رو می شستن و معطر می کردند و در پارچه سفیدی می پیچیدند. بعد نعش رو روی تخت پرزرق و برقی در وسط آتریوم، یعنی فضای باز، چند روزی در معرض نمایش می زاشتند و ضمناً جلوی در خونه یه درخت سرو می کاشتند. در نهایت مرده رو یا دفن می کردن و یا می سوزوندن. گاهی هم مرده رو توی تابوتی به نام سارکوفاژ جا می دادن و به خاک می سپردند. اقوام او مشتی خاک بر او می پاشیدن و برای مرده دعا می کردند. اما بیشتر مرسوم این بود که یکی از انگشتان مرده رو می بریدن و دفن می کردن. بعد یک خرمن چوب فراهم می کردن و جسد رو با اسلحه و البسه و سایر چیزها در اون جا می دادند. بعد صورتشون رو از خرمن به یه سمت دیگه می گردوندن و اونو آتش می زدند. وقتی جسد به طور کامل می سوخت، با شراب اونو خاموش می کردند و خاکستر رو در پارچه کتان جمع می کردند. بعد از چند روزی این خاکستر رو در کوزه ای قرار می دادن و در قبر دفن می کردند.
الله 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 سبحان الله 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 الله.
از طرف دیگه عیسویان دوست نداشتن جسدشون سوزانده بشه و همچنین دلشون نمیخواست که در کنار کفار و بت پرستان دفن بشند. لذا گورستان مجزایی داشتند که درون اون دفن می‌شدند و بر روی مقابر خودشون تصاویری از مزامین انجیل رو ثبت می‌کردند. در آیین زرتشت هم کالبد مردگان خودشون رو در دخمه یا بر برج خاموشان قرار می‌دادند تا طعمه پرندگان آسمان بشند. این مطالب نشان دهنده اینه که از قدیم برای مردگان آداب و رسومی داشتند که البته رسوم اسلامی پر از احترام و کرامت برای مرده مؤمنه. مرده‌ای که سالها عبادت خدا رو کرده شایسته همین عزت و شرافت و خداوند متعال برای تدفین او قواعد خاصی رو قرار داده.
استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم واتوب اليه واتوب اليه.
مطابق معمول در انتهای برنامه به معرفی یک کتاب در موضوع حیات اخروی می‌پردازیم. کتاب ملک نقاله اثر استاد سید مجتبی بحرینی به یکی از زیباترین مفاهیم موجود در روایات شیعه می‌پردازد. در مکتب نورانی اهل بیت علیهم السلام فرشتگانی معرفی شدند که وظیفه‌شون جابجایی جسد میت از محل دفنی به محل دفن دیگه است. علاوه بر اون در مقدمه این کتاب به موضوع تشییع و تدفین در مشاهد مشرفه و مکانهای مقدس هم پرداخته شده. خوندن این کتاب در مقایسه با دیگر آثار نویسنده در این زمینه حال و هوای متفاوتی داره. در این کتاب به جای فصل از واژه جلسه استفاده شده و لذا 12 جلسه رو در کتاب می‌بینیم که به ترتیب عبارتند از نخستین جلسه میت را نزدیک قبر ببریم، دومین جلسه آداب دفن میت، سومین جلسه دفن در مشاهد مشرفه، چهارمین جلسه مدفونین در کربلا، پنجمین جلسه در عرض توس دفن شویم، ششمین جلسه ملک نقاله که از این جلسه بحث در مورد معنا و مفهوم ملک نقاله آغاز میشه، هفتمین جلسه ملک نقاله در روایات، هشتمین جلسه ملک نقاله رویدادها و رؤیاها، نهمین جلسه ملک نقاله دیده ها و شنیده ها، دهمین جلسه ملک نقاله خفتگان بیدار، یازدهمین جلسه ملک نقاله در گفتار بزرگان و دوازدهمین جلسه وادی السلام و خاتم الائمه علیه السلام. این کتاب در 228 صفحه به چاپ رسیده و چهارمین اثر از مجموعه آثار حجت الاسلام بحرینیه.
اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل 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 محمد.
خب دوستان، از همراهیتون سپاسگزاریم. تا مجالی دیگه، خدا نگهدار.
الهی توی آگه از حال من، عیان از پیش تو احوال من، الهی توی آگه از حال من، عیان از پیش تو احوال من، توی از کرم دل نواز همه، به بیچارگی چاره ساز همه، الهی به عزت که خارم مکن، به جرم گنه شرمسارم مکن، به جرم گنه.
عصر بهاریتون به خیر و نیکی باشه. شنونده های عزیزی که رادیو معارف رو میشنوید، ساعت 16:30 دقیقه، اینجا قم، رادیو معارف، عصر روز پنجشنبه 8 خرداد ما با برنامه‌های بخش دوم در خدمت شما هستیم. اجازه بدید که در این لحظه با شما عزیزان مسابقه یار مهربان رو بشنویم.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجازه خدا نشان اسلام
باید جوری بشود که در سبد